به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان خوبم سلام، من سید محمود شکویی هستم و جلسه 43 دوره معاملگر منظم رو در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستم. ما رسیدیم به فصل 11 با تیتر چرا باید یاد بگیریم خود را با محیط تطبیق دهیم، صفحه 178 کتاب. یکم من مقدمه اولش رو بخونم تا بتونیم با این فصل ارتباط برقرار کنیم. میگه میزان رضایت از زندگی رابطه مستقیمی با توانایی ما در تطبیق خود با شرایط محیط در حال تغییر دارد. معنی تطبیق خود با تغییراتی که در محیط بیرون صورت میگیرد این است که با یادگیری بیشتر و بیشتر آنچه محیط در قالب تمایزها درباره ماهیت خود به ما نشان می‌دهد خود را تغییر دهیم. هرچه تمایزهای بیشتری بین اجزای مختلف محیط و تأثیری که آن اجزا روی یکدیگر دارند قائل شویم، اطلاعات بیشتری از طریق ادراک ما برای ما مهیا خواهد شد. هرچه درک ما از اطلاعات موجود بالا می‌رود، سطح درک و شناخت ما از رابطه علت و معلولی که در رابطه محیط بیرون وجود دارد نیز عمیق‌تر خواهد شد. یعنی درک می‌کنیم که محیط چگونه همچون نیروی روی ما تأثیر می‌گذارد و محیط چگونه نسبت به نیرویی که عملکرد ما روی آن خواهد داشت واکنش نشان می‌دهد. خب عزیزان، یکم این مبحث رو باز کنیم. عنوان که مشخصه، بحث تطبیق دادن با محیطه. یعنی ما هرچی بتونیم بهتر خودمون رو با شرایط وفق بدیم، حداقل اینه که رضایت بهتری از زندگی داریم، رضایت بیشتری از زندگی داریم. بذارید من یک مثال عینی بزنم تا بهتر متوجه بشید. یک قانونی تصویب میشه و این قانون به شدت روی کسب و کار شما تاثیر بسیار منفی میذاره. یکی از بستگان شما که بسیار مثلا روی شما سلطه داره سعی میکنه آزار اذیت دادن شما. همسایه داری، همسایت تو رو آزار میده. دارم مثال میزنم، میخوام کم کم شما رو در واقع وارد این مبحث کنم چون به شدت روی مباحث ترید ربط داره، یک ذهنیت بسیار خاصه. شما چند تا کار میتونی بکنی؟ تو مورد اول که بحث قانونه، اینه که میتونی مثلا یک عملیات شورشانه انجام بدی و یک کاری بکنی که اعتراض کنی به این قانون، حالا تو هر کشوری، تو یک کشور مثلا ایکس. ولی بعد با خودت میای میگی که آقا من تنهایی که نمیتونم کاری بکنم، یا اگه برفرض هم بتونم کاری بکنم یک انرژی و زمان بسیار زیادی میبره و شاید تا آخر اون من درگیر این مسئله بشم. شاید برای خیلی ها این مباحثی که ما داریم میگیم با مسائل اساطیری و آرمانگرایانه خیلی تضاد داشته باشه، ولی بحث بازاره. میخوام ذهنیت یک بازاری که حالا مارکتالاس بازاری بسیار بزرگ هستش، میخوام این ذهنیت رو بهتون انتقال بدم تا بهتر بتونید متوجه بشید که یک بازاری که میتونه توی محیط بازار بمونه چه ویژگی هایی داره. تمام این مثال ها زده میشه صرفا چون مثال هستش، نه اینکه واقعا تو اون شرایطی که ما داریم میگیم، حالا بحث قانون شد، نمیدونم بحث همسایه شد، مثاله. میخوام ذهنتون رو آماده کنم بیارم تو محیط بازار تا بهتر بتونید درکش کنید. یه بار دیگه بحث مثلا همسایه هستش. یک همسایه دارید، چون میتونید با اون همسایه درگیر بشید، دعوا بگیرید، تلافی کنید. اگه اون مثلا نمیدونم حالا ماشینتون رو پنچر کرده، شما میرید لاستیکش رو پاره کنید، مثال دارم میگم. یا اگه یک بستگانی دارید که داره شما رو آزار میده، شما هم تلافی کنید. خب این تلافی کردن ها، این عملیات شورشانه و یه حالت حمله، این حل نمیکنه مشکل شما رو. شاید تا یک حدی بتونه حل کنه، اما انرژی بسیار زیادی از شما میگیره و شما رو خسته میکنه. یک انسان سازگار با محیط، یه اینجوری بگیم، یک شخصی که میتونه خودش رو با محیط تطبیق بده و محافظه‌کاره و میتونه تو اون شرایط فعلی دنبال راههایی بگرده که کمترین خسارت بهش وارد بشه و کمترین خسارت به ذهنش وارد بشه، اون موفق تره تو محیط بازار. برای مثال اگه قانونی تصویب شده که به تو فشار میاره و نمیذاره که تو مثل قبل سود کنی، تو باید دنبال راههایی برای دور زدن اون قانون بگردی که باز برات مشکلی ایجاد نکنه. اگه با همسرت درگیر هستی، اگه میتونی باید محیطتو عوض کنی. اگه میتونی باهاش تعامل کنی، و دوست و فامیل هم همینطور. شاید یه عده بیان بگن که این بحث یک حالت در واقع ضد اعتماد به نفس، ضد عزت نفس و ما داریم انگار ترس رو داریم القا میکنیم، انگار با آدم ترسویی هستیم. ولی بحث سر انتخاب‌های هوشمندانه است. یه بار می‌بینی توی یک شرایطی تو باید کاملا خلاف این مسئله که من گفتم عمل کنی. اون بحث میگم بحث کاملا پیچیده‌ای هستش. ولی کلیت داستان اینه، تو باید سعی کنی انرژی رو جوری ذخیره کنی که تمرکز کنی روی امور خودت، روی کارهای خودت و کمتر وقت و انرژی برای چالش و دعوا با دیگران بذاری. و اینطور هستش که میتونی ذهن آرامتری داشته باشی. و اصلا بحث یک بحث بسیار مفصل‌تره، بحث نظریه حالا تکامل، فرگشت یا هر چیزی که بخوای اسمشو بذارید، بحث نظریه تئوری داروین. این که آقا چه گونه‌ای در طبیعت باقی میمونه، گونه‌ای که سازگارتره، انتخاب طبیعی بر چه اساسیه، بر چه اساسیه، چه گونه‌هایی تونستن تا الان تو طبیعت بمونن و چه گونه‌هایی کاملا حذف شدن. ما بارها مثال‌های متعددی زدیم. یک مثالی که من همیشه زدم و این جمله هم خیلی معروفه، میگن انسان‌هایی که الان حضور دارن، میخوام یک مثال به هر حال، انسان‌هایی که الان در طبیعت حضور دارن و در این جهان دارن زندگی میکنن، از نسل انسان‌های ترسوان. خیلی باید رک و پوسکنده بگیم، چون انسان‌های شجاع در اون تاریخ اساطیری که ما میریم ازش یاد میکنیم، انسان‌های شجاعی که بیشترشون کشته شدن، بیشترشون از دنیا رفتن، پای آرمان‌هاشون موندن و خون دادن و کامل حذف شدن. میگم یک بحث بسیار چالش برانگیز امروز و مطمئنن خیلی ها گارد میگیرن، ولی این ذهنیت یک بازاریه. شما باید این مباحث رو بیارید توی بازار تا بتونید بهتر خودتون رو سازگار کنید. اون انسان‌هایی که توی صدها هزار سال پیش تو طبیعت با حیوانات درنده درگیر شدن، احتمالاً حذف شدن و نسلشون منقرض شد، ولی اون انسان‌هایی که فرار کردن تونستن نسلشون رو ادامه بدن. اون گونه هایی که از جانداران دیگه تو طبیعت تونستن خودشون رو با اون طبیعت سازگار کنن، فرض کنیم این زرافه، میگن گردنش قبلا کوتاه‌تر بوده، درخت‌های اون منطقه بلندتر بوده، این تونسته تی نسل‌های بسیار زیادی گردنش رو بلند کنه و پله پله تونسته بقای خودش رو حفظ کنه. امیدوارم تو همینجا کافی باشه. من میدونم خیلی از دوستانی که عزیزانی که دارن این فایلو گوش میکنن با این حرف‌ها مخالفن و من بهشون حق هم میدم. خود منم شاید با این حرفا تا یک جاهایی نتونه ذهن منم در واقع تطبیق بده این مسائل رو، چون به هر حال یک سری باورها هممون داریم و این طبیعیه. ما توی یک سری از شرایط زندگی کارهای متفاوتی میکنیم، یک جایی عصبانی میشیم، این طبیعیه، نمیتونیم بگیم همیشه محافظه‌کار باشیم. ولی میخوام کلیت داستان تو ذهنتون جا بیفته. شما وقتی که پای چارت میشینی، اون ذهنیتی که داری تو محیط جامعه برای دفاع از حق و حقوق خودت، و به حقم هست، این ناحق نیستش، تو میخوای حق خود دفاع کنی و باید یه جاهایی با مردم درگیر بشی و این طبیعیه، نمیتونی همیشه فرار کنی، نمیشه همیشه بترسی و همیشه مماشات کنی. ولی میخوام بگم اگه تو زیاد آدم خشنی باشی، زیاد آدم درگیری باشی، کم کم این رفتار تو محیط بازار یعنی خود به خود تکرار میشه و تو اینجا گند میزنی. من حرف من اینه. امیدوارم این مباحثی که دارم میگم یکم روش تعامل کنید و یکم با خودتون خلوت کنید تا بهتر بتونید متوجه بشید که این مباحث چی داره میگه. میگه هر چقدر که سطح درک و بینش ما عمیق‌تر باشد، توانایی ما برای تعامل با محیط به منظور برطرف کردن نیازها و رسیدن به اهداف افزایش خواهد یافت. برطرف کردن نیازها و رسیدن به اهداف احساس خوشی، اعتماد به نفس و رضایت از زندگی رو در ما ایجاد خواهد کرد. که در صورت برطرف نشدن و نرسیدن به آنها احساس نارضایتی، ناامیدی و تباهی خواهیم داشت. موفقیت، اعتماد به نفس و رضایت همه به یک معنا هستند. هر یک از آنها موجب ایجاد دیگری می شود و چرخه‌ای مثبت از شکوفایی و رشد ذهنی ایجاد خواهد شد. به همین شکل نارضایتی، ناامیدی و تباهی باعث تقویت یکدیگر می شوند و ایجاد چرخه های منفی رنج عاطفی، نگرانی و افسردگی می شوند. برای اینکه نیازهای خود را برطرف کنیم و به اهداف خود برسیم، لازم است بین محیط ذهنی درون و محیط فیزیکی بیرون تشابه یا توازنی برقرار باشد. منظور من از تشابه این است که کمی از کارکرد محیط بیرون با خبر باشیم. نیازها، مقاصد، اهداف و خواسته های ما همه اول در محیط ذهنی ما وجود دارند. سپس یکی از سه چیز زیر ممکن میشه وقتی در آینده رخ میده. چی میگه؟ میگه آقا یا 100% به هدفت میرسی، یا 50-50 یک چیزی بین رسیدن و نرسیدن به بخشش میرسی، و یا اصلا نمیرسی. و اینها به شدت تأثیرات مثبت و منفی روی روان تو میذاره در دراز مدت. و بعد میاد یک مثالی میزنه که من نمیخوام براتون بخونم، چون بخونم واقعا سردرد میگیره، چون دو سه صفحه است این مثال، ولی کلیتش رو بخوام بگم. میگه آقا یک برگه بردارید، یه دایره بکشید، این دایره بزرگ رو فرض کنید که تمام اطلاعاتی که در جهان هستی وجود داره این مجموعه اطلاعاته. حالا به یک دایره کوچیکتر تو دل این بکشید، این مجموعه دانشی هستش که ما تا حالا بهش رسیدیم. یعنی شما توجه کنید که چه حجم عظیمی از دانش هست که ما هنوز بهش نرسیدیم با این همه رشد تکنولوژی. و گفت در دل اون دایره کوچیکی نقطه بزنید و اون میشه دانش خود تو. یعنی تک تک افراد اندازه یک نقطه دانش دارن. یعنی من بیام پای یک حرف یک استاد دیگه‌ای بشینم و بخوام تو یک مبحثی یک مطالبی گوش کنم، من هیچی نمیدونم و باید پای حرفش بشینم تا تازه بفهمم که چی داره میگه. همه ما یک سری مهارت‌ها و تخصص‌ها داریم و قطعاً با هم نمیتونیم مقایسه بشیم و نباید هم بشیم، هر کس در حوزه کاری خودش. حالا شما فرض کن این حجمی از اطلاعات و دانش پنهانی که ما اصلا بهش نرسیدیم و نمیدونیم چی هستش. حالا چیزی که میخوام اینجا بگم اینه که شما فرض کنید که در سال 1800 میلادی مثلا میگفتید که آقا 200 سال آینده، 200 خورده سال آینده یک سری دستگاه‌هایی میاد که شما میتونید از سر تا سر دنیا با همدیگه صحبت کنید، تصویری هم صحبت کنید. قطعا به شما میخندیدن و میگفتن شما دچار توهم و خرافه شدید. یا برفرض سفر کردن به کرات دیگه که هنوزم برای ما عجیب غریبه. یعنی الان اگه یک روزی خبری بیاد که برفرض محققین به یک علم و تکنولوژی رسیدن که بالاتر از سرعت نوره و حالا یک سری زمزمه‌هاش داره میاد و میتونیم کهکشان‌های دوردستی که مثلا هزاران سال نوری فاصله داره رو با یک سرعت بسیار کوتاه‌تری طی کنیم و قطعا مغز ما هم سود میکشه، چه برسه به گذشتگان. و این طبیعی هستش. چرا این اتفاق میفته؟ چون چارچوب ذهنی که در سال 1800 میلادی بود برای اشخاص با چارچوب ذهنی الان فرق میکنه. اون چارچوب باوری و ذهنی اون شخص درک نمیتونست بکنه اتفاقای امروز رو و این یک روند آهسته بوده. ما هم یهویی از خواب پا نشدیم مثلا گوشی دستمون باشه، پله پله بوده. موبایل های حالا با شکل های مختلف، کم کم اینترنت و اینترنت پرسرعت و هی که پله پله رفت بالا دیگه. این چارچوبای ذهنی ما پله پله شکل گرفته و رسیدیم به اینجا. اون عزیزی هم که وارد بازار مالی میشه روز اولش خیلی فرق میکنه با 6 ماه بعدش، با 6 سال بعدش خیلی فرق میکنه. هر چی میری جلوتر ساختار ذهنی که برای خودت در واقع میسازی هی بهتر و بهتر و بهتر میشه. پس باید این مسئله توجه کنیم که ذهن ما باید اول اون مسئله رو بپذیره. یعنی اول اون مسئله در ساختار و محیط ذهنی شما شکل میگیره، بعد در بیرون شما دنبال نمودهایی از اون میگردید. و بخوام حالا بخش پایانی کتابو براتون بخونم. میگه محیط فیزیکی قبل از اینکه ما به دنیا بیاییم وجود داشته و بیشک ما با این آگاهی به دنیا نیومدیم که باید با محیط طوری تعامل برقرار کنیم که بتوانیم به بالاترین میزان رضایتمندی دست پیدا کنیم. مثلا اگر محیط ذهنی ما و محیط فیزیکی به اندازه 100% با هم برابر بود، دیگر تمام آنچه باید درباره محیط فیزیکی یاد گرفته میشد را آموخته بودیم و این آگاهی یکی از اجزای اصلی محیط ذهنی ما میشد. برابری مطلق محیط ذهنی و محیط فیزیکی به این معناست که ما از تمام نیروهایی که در محیط فیزیکی وجود دارند و رابطه علت و معلولی آنها به طور کامل آگاهی پیدا می کردیم. به این شکل متوجه می شدیم که محیط همچون نیروی روی ما تأثیر می گذارد تا تجربه‌ای را رقم بزند و اینکه محیط به عنوان یک نیروی متقابل نسبت به نیرویی که ما به واسطه رفتار خود بر آن وارد می‌کنیم واکنش نشان می‌دهد و با این درک کامل مناسب‌ترین گام‌ها برای برطرف کردن نیازها، رسیدن به مقاصد، اهداف و خواست‌های خود را می‌شناختیم و در نتیجه به رضایتمندی مطلق دست می‌یافتیم. تعریف من از رفتار استفاده انرژی ذهن در محیط ذهن است. که همچون نیروی روی محیط بیرون تأثیر می‌گذارد. ظاهراً هیچ یک از ما یک چنین برابری کاملی با محیط نداریم و در نتیجه شاید بتوانیم بگوییم که هیچ یک از ما از رضایتمندی مطلق در زندگی برخوردار نیستیم. اما هرچه که بیشتر درباره نیروهایی که در پس رفتار ما نهفتن و نیروهای محیط بیرون از خود میدانیم و بدانیم، راحت‌تر میتوانیم نیازهای خود را برطرف کنیم و به اهداف خود دست پیدا کنیم که همه موجب احساس رضایتمندی بیشتر در زندگی ما میشوند. برعکس، اگر رفتار خود را نشناسیم، بیشک نمیتوانیم رفتار هیچ کس دیگری را نیز درک یا پیش بینی کنیم و هرچه کمتر راجع به دیگری اجزای محیطی که میتوانند روی ما تأثیر بگذارند بدانیم، میتوان گفت احتمال برطرف کردن نیازها و رسیدن به اهداف نیز کاهش خواهد یافت که موجب احساس ناامیدی، استرس، نگرانی، اندوه و ترس میشود. این جلسه تموم میشه عزیزان. تیتری که برای جلسه آینده است یادگیری و کیفیت تجربه های ما. حالا میخواد در رابطه این مبحث بیشتر صحبت کنه مارک داگلاس. امیدوارم جلسه براتون مفید بوده باشه. چنانچه این جلسه براتون مفید بودش و استفاده کردید و باش همزادپنداری کردید، حتما برای چند تا از دوستاتون ارسال کنید این فایل های صوتی رو تا اونها هم از جلسات ما بهره مند بشن. روز خوبی داشته باشید عزیزان. خدا نگهدار.